سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه تفسیر سلام متعلقین در بخش سوره مبارکه فاتحه الکتاب. بحث اهدنا الصراط المستقیم. فصل: واعلم ان الانسان المهتدی بنور الله اشرف الخلائق كلها و ابدع ما في الامكان لأن الله اصطفاه لقربه وأضافه إلى نفسه من الله مبدأه وإلى الله منتهى. خب همونطوری که از مباحث گذشته ملاحظه فرمودید، بحث در صراط مستقیم است و اینکه همه موجودات، حتی از قطره باران تا حبه نبات تا حیوان تا انسان، همهشون در حقیقت بر سر صراط مستقیم هستند و خدای عالم هم در مقام فعل بر اساس صراط مستقیم همه موجودات را به هدایت مهتدی می کند. اما در این فصل راجع به انسان و اینکه انسان کیست و چگونه نشأت پیدا کرده است و تطورات او چگونه بوده، مطالب عمده ای رو خب هم خودشون ذکر می کنند، هم از اهل معرفت، خصوصا از جناب ابن عربی هم نکاتی رو دارن بیان می کنن. و کلن این فصل راجع به معرفی انسان است و اینکه نسبت انسان با پروردگار عالم نسبت بسیار غریب و بلا واسطه است و اگر موجودات دیگر آفریده می شوند با واسطند، اما انسان بدون واسطه خدای عالم او را مورد هم آفرینشش قرار داد و هم جنبه های الهی رو در اونها تقویت کرد. این انسان به لحاظ خمیرمایه با دو دست حق سبحانه و تعالی آماده شده برای اینکه انسان بشود، همون جا که فرمود خلق تو که به یدی، که این دو دست جلال و جمال انسان را، خمیرمایه انسان را در حقیقت به هم فشرد تا زمینه برای تحقق یک موجودی به نام انسان فراهم آید. و همچنین آنچرا که خدای عالم در جان او قرار داد و اسماء الله را به او نمایاند و ملائکه را در مقابل او به سجده وادار کرد و این گونه از مسائلی که عمده اونها در معارف قرآنی ما کاملا درج شده و ثبت شده. و آنچه که در این فصل آمده است در حقیقت معرفی انسان است و نسبت انسان با پروردگار عالم، جایگاه و موقعیت او نسبت به خدا و نسبت به فرشتگان و سایر موجودات و دیگر مسائلی که مربوط به آفرینش ظاهری و باطنی انسانی است. اینا مطالبی است که در باب انسان بیان می شود. می فهمید که در صفحه 485: فصلون وعلم ان الانسان المهتدی به نور الله اشرف الخلائق کلها. انسانی که به نور الهی هدایت یافته است در بین همه خلائق او شریفترین انسان موجودات و بدیع‌ترین آنچه که در عالم امکان است. هیچ موجودی به شگفتی و به شرافت وجودی انسان نیست. چرا؟ به جهت اینکه حق سبحانه و تعالی او را مستقیما تحت آفرینش و تربیت خودش قرار داده است. لأن الله سبحانه و تعالی اصطفاه لقربه و اضافه الی نفسه. چون خدای عالم او را برای قرب خیش انتخاب و استفا کرد و او را به خود منسوب کرد. خب طبیعی است که موجودی که در نظام خلقت مستقیما به حق منسوب است و بدون واسطه حق سبحانه و تعالی او را به خود نسبت داده است، طبیعی است که بایستی برترین موجود باشد، زیرا هر موجودی که به جناب حق نزدیک تر است از حق بهره بیشتری میبرد و کمالات بیشتری در او جاری است. لأن الله سبحانه و تعالی اصطفاه، انتخاب کرده است این انسان را، لغربهی و اضاف الانسان را الى نفسهی، من الله مبدأه و الى الله منتها، آغاز و انجامش را حق سبحانه و تعالی خود به دست گرفته و خود زمام این انسان را دارد. قد باشر الحق و ایجاده و به نفخهی فیه من روحهی و تخمیر جسدهی به یدهی، حق سبحانه و تعالی مباشرتن و بدون واسطه در ایجاد او اقدام کرده است و او را ایجاد کرده است، نه اینکه به واسطه فرشتگان و ملائک و نظائر آنها ایجاد شده باشد. قد باشر الحق و ایجاده او به نفخه فیه من روحه، فرمود و نفخت و فیه من روحی، که در حقیقت این نسبت قرب انسان به حق سبحانه و تعالی است که او را به این عظمت و جایگاه رسونده است. قد باشر الحق و ایجاده او به نفخه فیه من روحهی و تخمیر جسدهی به یدهی، هم ظاهر او را که جسد اوست و هم باطن او را که روح اوست، حق سبحانه و تعالی مباشرتن اقدام کرده و آفرینش او را به عهده گرفته است. لذا می فرماید که تخمیر جسدش هم به یدهی هست که فرمود و خلقتو که به یدهی، و اونجا هم که فرمود و نفخت و فیه من روحی، که هر دو به حق سبحانه و تعالی منصوب است، هم به یدی و هم به روحی در حقیقت. و این ویژگی ها در حقیقت برای انسان حاصل می شود که انسان در یک جایگاهی قرار می گیرد که در همه مراتب وجودی خیر و سعادت با او همراه است. و اختار حق سبحانه و تعالی لعبدهی الاسماء کمال نفسه، البته حق سبحانه و تعالی اسماء را به ذات داراست و انسان اینها را بالعرض داراست، زیرا بنا هست که مظهر و آینه وجود حق سبحانه و تعالی باشد. و اختار الحق سبحانه و تعالی لعبدهی الاسماء کمال نفسه و آثر الخیرت له من لدن نزولهی من اندهی الهین سعودهی الی فی کل صورت یتلبس بها، در هر مرحله از مراحلی که او متلبس هست به اون مرحله، چون گاهی اوقات در مرحله عقل حضور دارد و متلبس به وجود عقلی است، گاهی اوقات هم متلبس به وجود نفسی است و گاهی اوقات هم متلبس به وجود طبیعی است. در هر مرحله از مراحل وجودی خیر را و سعادت را خدای عالم با او همراه کرده است. و آثر الخیرت له من لدن نزوله من عنده الهین سعودی الیه، که در هر مرحله در هر مکانتی به همون مکانت در می آید ولی خیر با او هست. فی کل صورتن که یتلبس و به اون صورت، یا در هر مقامی که یمر این انسان بر اون مقام، او فی نشأتن که یدهر بها نفسه، در اون نشأه حضور پیدا می کند، در نشأه عقل، در نشأه نفس، در نشأه طبع، و در هر موطنی که یتعین فیه ان نشأه، در هر مرحله‌ای که در اون مرحله نشأه وجودی او ظاهر می شود و متعین و مشخص می شود. و فی کل زمان که یهویه من حیث تغییدهی بهی و تغییره ماهو، در هر زمانی، در هر زمینی، در هر مکانی که او استقرار دارد و در اون حال قرار گرفته است، این ویژگی ها برای او هست. فی کل زمانن که یهویه، که اون زمان حاوی اوست، از اون جهت که من حیث و تغییر در انسان به اون زمان و تغییره معهو، که زمان تطوراتی دارد، تغییراتی دارد و انسان در این تطورات و تغییرات همراه با زمان حرکت می کند. و فی کل مکانن که یستقر رو این انسان در اون مکان من حیث و متحیزن به، از اون جهت که او در اون مکان قرار دارد. بنابراین این انسان چون ذاتاً حق سبحانه و تعالی او را با خیر و اسما همراه کرده است و خیر و نیکی رو برای او مقرر فرموده است، در هر نشئه‌ای، در هر عالمی، در هر زمانی، در هر مکانی این انسان با این ویژگی ها شناخته می شود. و مکانن که استقر فیه من حیث و متحیزن به و حاصلن فی دائرت اون مکان، در اون مکان هست. و هر حال این انسان چون اینگونه مورد عنایت حق سبحانه و تعالی هست و خدا روحن و جسدن او را به عهده گرفته و زمام امر را در دست خود دارد، طبیعی است که این انسان در هر نشئه‌ای و عالمی حاضر بشود با خیر همراه خواهد بود. و اول کل ذلک و مبدأه هو من حال تعلق الاراده الالهیه بهی عند تعینی بین ثابت فی علمه العزلی. خب این انسان هم در حقیقت از اون برترین و والاترین مقام ها در حقیقت نازل شده است، چون حق سبحانه و تعالی مستقیما عهده‌دار او بوده. بنابراین همه مراحل وجودی رو بایستی با کمال نهایی طی کند. و اول کل ذلک و مبدأه، اولین مرحله ای که این انسان درش ایجاد شده و نقطه آغاز او، من حال تعلق الارادت الالهیه بهی عند تعینه به عینه ثابت فی علمه العزلی. خب در حقیقت پیشینه انسان را که از جایگاه اراده الهی تحقق پیدا کرده و تعین پیدا کرده و از جایگاه عین ثابت او که در علم ازلی حق سبحانه و تعالی جایگاه داشته است، از همون اون حال در حقیقت از همون نشأه این انسان آغاز می شود. ثم اتصال و حکم القدرت بهی لابرازهی فی اطوار الوجود و مرورهی علی المراتب الالهیت و الکونیه. خب این انسان چون با این ویژگی آفریده شده است، حق سبحانه و تعالی قدرتی رو برای او آشکار کرده که این قدرت در همه اطوار وجود که او بر اون اطوار مرور می کند، خواه مراتب الهیه باشد، از جایگاه سوق ربوبی و موجودات برتر باشد، خواه در نشأه کونی و طبیعی و مادی باشد. تمام این مراحل انسان از قدرت و اختیار الهی برخوردار است. و لهو فی کل عالم و حضرت یمر علیه صورتون تناسبه من حیث ذلک العالم اب الحضره. این انسان مراحلی رو طی کرده، عوالمی رو طی کرده، در حضراتی حاضر شده، از مکانتهایی عبور کرده و مرور کرده، در هر مرحله‌ای در حقیقت همون لباس همون حقیقت و همون مرحله را در بر کرده است. گاهی لباس عقلی، گاهی لباس نفسی، نفوس کلی، نفوس جزئی، و گاهی هم در عالم طبیعت با لباس طبیعت ظاهر می شود. و الانسان فی کل عالم و حضرت که یمر رو علی العالم، و اون حضرت صورتون که تناسب اون عالم باشد، من حیث و ذلک العالم اب الحضره. به هر حال حضراتی که در حق سبحانه و تعالی و در جناب حق وجود دارند و مراحل بعدی، همه و همه گذرگاه هایی است که انسان از اون گذرگاه ها عبور می کند. اما در هر گذرگاهی به لباس اون گذرگاه در آمده و گاهی عقلی می شود، گاهی نفسی می شود، گاهی طبیعی می شود. و لهو فی کل عالم و حضرت که یمر علیه صورت تناسبه من حیث ذلک العالم و الحضره و ودیعت که یأخذها من جملة النعم. و برای این انسان یک امانت هایی است و ودایعی است که این انسان اون ودایع رو میگیرد از مجموعه نعمی که حق سبحانه و تعالی در اختیار او قرار داده، من التعدیل و التصفیه و تمامیت الخلقه و حسن الصوره و الاعتدال و حسن الخلقه و العداله. یکی از مهمترین مسائل این است که انسان به اشرف مکانت ها و صورت ها و جلوه ها آشکار شده است. اگر خدای عالم در باب آفرینش فقط و فقط انسان میگوید تبارک الله احسن الخالقین، برای اینکه این موجود را به گونه آفریده است که همونطور که الان فرمودن از تسویه و تعدیل برخوردار است. فسواه، یا در باب نفس میفرماید که و نفس و ما سواها، که این تسویه و این تعدیل در این حد فقط و فقط از جایگاه حق سبحانه و تعالی برای انسان امکان پذیر شده است. و فی کل عالم ودیعتون که یأخذها من جملة النعم. خب اون جمله نعم چیه؟ من التعدیل و تسویه و تمامیت الخلقه و حسن الصوره و الاعتدال و حسن الخلق و العداله، که این عدالت یعنی عدالت وجودی که در همه جهات وجودی یک تعدیلی و یک عدالتی نهفته شده و انسان در حقیقت در تراز برترین نوع عدالت است که همه جنبه‌های وجودی او با هم هماهنگند و کار مناسبی رو میتوانن انجام بدهن. خب این انسان با این تعاریفی که الان ملاحظه فرمودید، با این عنایتی که هم روحن و هم جسدن حق سبحانه و تعالی برای او داشته و در نهایت او را تعدیل و تسویه کرده، چنین موقعیتی یک موقعیت استثنایی است. فقط و فقط حق سبحانه و تعالی این موقعیت را برای انسان ایجاد کرده است و وقتی انسان این موجود را با سایر موجودات مقایسه می کند، می بیند که چقدر تفاوت است بین انسان و حتی بین فرشته های مقرب در درگاه الهی. اینجا الان تفاوت بین انسان و سایر موجودات را بیان می فرمایند. می فرمایند که فکم بین من باشر الحق و تسویته و تعدیله و جمع له بین یدیه المقدستین ثم نفخ بنفسه فیه من روحه نفخا استلزم معرفت الاسماء کلها و سجود الملائکه له اجمعین و اجلاسه مرتبه الخلافه عنه فی التکوین و بین من خلقه بیده الواحده. خب چقدر تفاوت است و چقدر امتیاز است بین اون انسانی که این گونه آفرینش داشته است. اولا حق سبحانه و تعالی مستقیما آفرینش او را به عهده گرفته و او را تسویه کرده و تعدیل کرده و همه قوا را و همه جهات وجودی او را بر مبنای عدالت استوار کرده و جمع له بین یدیه المقدستین، او را خمیرمایه وجودی او را از دو دست مقدس حق سبحانه و تعالی ایجاد کرده است و از جایگاه روح خودش هم به اون انسان دمیده. مراد از دمیدن یعنی اون جنبه های وجودی خیش را برای انسان قرار دادن. اگر خدا برای خود اسمایی دارد ولله الاسماء الحسنا، انسان هم به این جهت که خدای عالم او را از روح خودش آفرید، از روح خودش این گونه اسما را در وجود او نهادینه کرده است. ثم نفخ به نفسهی فیه، یعنی خدای عالم از نفس خودش در وجود این انسان دمیده است. نفخن، این نفخ چه ویژگی دارد؟ استلزم معرفت الاسماء کلها، یعنی حق سبحانه و تعالی وقتی فرمود و نفخت فیه من روح، من روحی یعنی اون چه که از جایگاه حق سبحانه و تعالی به لحاظ اسماء و صفات هست در وجود این انسان قرار داده است. این معرفت اسماء را به گونه ای قرار داده که ملائکه قدرت چنین مقامی را ندارند و لذا در پیشگاه چنین موجود یعنی انسان به سجده می افتند. فسجد الملائکه له اجمعین، و حق سبحانه و تعالی او رو در جایگاه خلافت خیش قرار داد. انی جائل فی الارض خلیفه، اون کسی می تواند مقام خلافت الهی را به عهده بگیرد که در چنین جایگاه و منزلتی آفریده شده باشد و خدای عالم هم با دو دست مبارکش که بی دو دست بی دستی است، یعنی با جنبه های جلال و جمالی آفریده و همچنین از روح خودش که این اسما در اون هستند برای انسان دمیده است. و اجلاسهی مرتبت خلافته انح، و خدا این انسان را در جایگاه خلافت و خلیفه خود نشانیده است در مقام تکوین. خب چقدر تفاوت است بین چنین موجودی که این همه حق سبحانه و تعالی در او ظهور کرده، از دو دست مقدسش و از روح منزهش و از همه جلوه ها و اون چرا که برای او بوده است از اسما انسان هم عطا فرموده، بین این موجود که انسان است و بین من خلقه به یده الواحده، بین اون انسان، بین اون موجودی که او را اونگونه با اون ویژگی ها آفریده و بین این موجودی که به تعبیر ایشون با یک دست آفریده شده و با واسطه هم آفریده شده است، و بین من خلقه به یده الواحده او به واسطه ما شاء من خلقه، ولم یقبل من حکمه تسویه و تعدیل ما قبله هذا النائب ربانی. هیچ موجودی به اندازه این موجودی که نائب ربانی است و خلیفه ربوبی هست این ویژگی از تسویه و تعدیل رو ندارد. این تعدیل، تعدیل همه جنبه های وجودی است و نفس و ما سواها، و این تسویه هم تسویه ظاهری است جسدی است و هم تسویه باطنی و روحی است، و این ویژگی را کسی غیر از انسان قبول نکرده است. ولم یقبل من حکمه تسویه و تعدیل ما قبله هذا النائب ربانی، هیچ موجودی چنین جایگاهی را که این موجود نائب ربانی و خلیفه ربوبی به خدای عالم به او داده به کسی این ویژگی عطا نشده است. و کون الملکه ینفخ فیه روح بالاذن، دیگر موجودات با نفخه ملک الهی و مدبرات امر به اذن الله در حقیقت چنین ویژگی های بر اونها حاصل می شود. بنابراین اونگاهی که حق سبحانه و تعالی مباشرتاً انسان را هم آفرید به لحاظ خلقت ظاهری و هم تربیت کرد به لحاظ حیثیت روحانی و ربانی، خب با موجودی که دیگر فرشتگان اونها را ایجاد می کنند با واسطه ایجاد می شوند به اذن الله، خب تفاوت خیلی زیاد هست. این تفاوت رو ما می توانیم در بیان حضرت نبوی صلوات الله و سلامه علیه رو هم مشاهده بکنیم که ما ورد فی الشریعه عنه صلی الله علیه و سلم انه قال یجمع احدکم فی بطن امه 40 یوما نطفتن ثم 40 یوما علقتن ثم 40 یوما مزغتن ثم یؤمر الملک فینفخ فیه الروح فیقول یا رب اذکر ام انثا اشقی ام سعید ما رزقه ما اجله ما عمله فالحق یملی و الملک یکتب. خب این به لحاظ خلقت طبیعی و آفرینش طبیعی این انسان است که در این نشأه هم حق سبحانه و تعالی ملک مقربی را قرار می دهد تا انسان را لحظه به لحظه هدایت کند و رهنمون باشد، که این گونه پیامبر گرامی اسلام فرمود که یجمع و احدکم، این خدای عالم شما انسانها را در چنین وضعی آفریده است، اولا در بطن ام و مادرش 40 یوم نطفه 40 روز در حالت نطفه به سر میبرد، بعد 40 روز در حالت علقه به سر میبرد، بعد 40 روز در حالت مزغه به سر میبرد، بعد به این ملک امر میشود که روح الهی در او دمیده بشود، که فرمود فانشأناه خلقا آخر، که این به تعبیری به امر الهی و از جایگاه در حقیقت یک ملکی برای او این نفخه خواهد آمد. قابل ذکر است که در هر نشئه مطابق با اون نشئه حق سبحانه و تعالی او رو اداره می کند. در نشاعات برتر و بالاتر که در سوق ربوبی می شود، در حقیقت اون مباشرتاً حق سبحانه و تعالی امر او را به عهده می گیرد. اونگاه که در عالم عقل است به همین صورت است، ولی وقتی در نشأه طبیعت هست به اقتضای ضعف این عالم و قصور این عالم دیگه جای حضور مستقیم حق سبحانه و تعالی نیست، فرشتگان و مأموران الهی امر الهی را و اذن الهی را انجام میدهند. ثم یؤمر الملک فینفخ الملک فیه، در این انسان الروح فیقول، بعد این جزئیات رو هم این ملک از حق سبحانه و تعالی سوال میکند، آیا این انسانی که آفریده میشود مرد است یا زن است؟ آیا شهابتمند است یا سعادتمند است؟ آیا رزق او چگونه است و چیست؟ و کی اجل او فرا خواهد رسید؟ و او چگونه بایستی عمل بکند؟ تمام این امور جزئی را فرشته سوال می کند. فالحق و یملی و الملک و یکتب، حق املا می کند و فرشته می نویسد و این ثبت تکوینی است که وجود انسانی بر این اساس شکل خواهد گرفت. اینجا جناب صدر متعلهین این تفاوت بین انسان و سایر انسان موجودات را از مناشأ قرآنی و وحیانی استفاده می کنند تا نشون بدهند که این امتیاز بین انسان و سایر موجودات تا چه حد است. فَأَيْنَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ شَتَّانَ بَيْنَهُمَا هاهنا اضافه. چقدر فاصله است بین این موجود و اون موجودی که با واسطه و به ید واحده در حقیقت آفریده می شود. شتانه بینهما، چقدر بین این انسان و بین سایر موجودات فاصله است. در ارتباط با انسان هاهنا، این در ارتباط با انسان اضاف المباشرته الى نفسهی، که فرمود خلقتو که به یدی، که این مباشرت بسیار مهم است و به حق سبحانه و تعالی منصوب هستش. به ضمیر الافراد فرمود خلقتو که به یدی یا نفختو فیه من روحی، که این ضمیر افراد است که الرافع للاحتمال است، که دیگه هر نوع احتمالی در اینجا برطرف می شود، زیرا حق سبحانه و تعالی مباشرتن او را به عهده گرفته، هم خلق ظاهری او را و هم خلق باطنی او را، و در حقیقت هیچ احتمال دیگری که دیگر موجودات واسطه باشند وجود ندارد. از هاهنا اضاف المباشرته الى نفسهی به ضمیر الافراد الرافع للاحتمال و لهازا قرأ به ذلك المتکبر لعین المتعبی عن السجود له و لعنه و اخزا. از این جهت که این موجود شیطانی که شیطان یعنی ابلیس در مقابل این انسان موضع گرفت و حرف خدا را گوش نکرد، برای این بود که حق سبحانه و تعالی به تمامه در او جلوه کرده است. او انسان خاکی رو دید اما جلوه های الهی رو ندید. این مباشرت خلقت که به یدی و نفخت و فیه من روحی که با ضمیر متکلم وحده در حقیقت داره بیان می شود، این رو ندید. ولذا خدا او را متکبر ابا و استکبر دانست و او را مورد لعن و نفرین و رجم خود قرار داد و او را رسوا کرد. ولهذا قرأ بذلک المتکبر اللعین المتعبی، یعنی کوبید اون اون موجود متکبر ملعونی را که عبا کرده است از اینکه سجود بکند و سجده بکند نسبت به انسان، عبا و استکبر، و در حقیقت این استکبار او منشأ چنین ویژگی برای او شده است. ولذا فهمود که فسجد الملائکه و کلهم اجمعین الا ابلیس، که این تنها موجودی بود که در مقابل انسان خاضع و ساجد به امر الهی نبود. البته شیطان یک موجود جنی است، اما در مقام عمل بر اساس اون 4000 سال یا بیشتر عبادتی کرده است در رتبه فرشته ها قرار گرفت، اما در واقع او ملک و امر معصوم ذاتی که خلقتش از نور باشد نبود، بلکه خلقتش از نار بود و نار درش حیثیت اسم معصومیت نیست، بلکه احیانا اهل استکبار و حسد و امثال ذلک هستش. ولذا فرمود ولهذا قرأ بذلک المتکبر اللعین المتعبی عن السجود للانسان و لعنه، خدای عالم او رو لعن کرد و اخزاه او رو رسوا کرد به قوله ما منع که ان تسجد لما خلقت و به یدی. خب وقد وقعت تأکید لهذا المعنا منه صلی الله علیه وسلم به امور کثیره. بله، ما می توانیم در فرمایشات رسول گرامی اسلام امور فراوانی را ببینیم که همین معنا را مورد تأکید قرار داده است که انسان در چه جایگاهی است و اینکه حق سبحانه و تعالی مباشرتاً این انسان را آفرید و این انسان خمیرمایش به دست الهی در حقیقت آماده شده و آفرینش او هم الحمدلله رب العالمین، آفرینش روحی او هم از جایگاه و نفخت و فیه من روحی بوده است. و قد وقعت تأکید لهذا المعنا منه صلی الله علیه و آله به امور کثیره. منها از اون امور کثیره بیاناتی که پیامبر فرموده است فراوان است. قولو که ان الله خلق آدم را علی صورتهی، خدای عالم این بیان پیامبر است که در موقعیت انسان این گونه سخن میگوید که ان الله خلق آدم را علی صورته، و به روایت دیگری فرمود علی صورت الرحمن. و لقوله فی التأکید الرافع للاحتمال الذی رکن الیه ارباب العقول السخیفه الجاهلون به اسرار الشریعه والحقیقه فی وصیته بعض اصحابی فی الغزو اذا ذبحت فاحسن ذبحه و اذا قتلت فاحسن القتله و اجتنب الوجه فان الله خلق آدم علی صورته. و به جهت اینکه هر نوع احتمالی را در خصوص اینکه انسان از غیر حق صادر شده است رو رد بکند، در حقیقت و ارباب عقول سقیفه ای که جاهلن به اسرار شریعت و حقیقت و در حقیقت انسان رو نمی شناسن، حق سبحانه و تعالی در ببخشید رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه در بعضی از مقاطع در وصیتش به برخی از اصحاب در هنگام جنگ فرمود که اذا ذبحته فاحسن الذبح و اذا قتلته فاحسن القتل قتله و اجتنب الوحش فان الله خلق آدم على صورته، که حتی گفتن که به صورت انسان نزنید زیرا حتی به صورت حیوان هم زده نشود، البته اون به جهت کرامتی است که برای حیوان لحاظ شده است، اما در خصوص انسان این معنا هست که ان الله خلق آدم را علی صورته. اینها بیاناتی است و تأکیداتی است از جایگاه پیامبر گرامی اسلام نسبت به موقعیت انسانی که انسان چنین جایگاهی رو دارد، و بیاناتی هم که تا کنون آمده است نشان از تراز انسان و اینکه از کجا نشأت گرفته است. در بیان دیگری رسول گرامی اسلام فرمود و قال ایزن صلوات الله علیه و آله فی هذا المعنا اذا خلق خلقا للخلافه مسح بیمین اذا خلق خلقا للخلافه مسح بیمینه علی ناصیته فنبه علی مزید الاهتمام والخصوصیه. این تعابیر تعابیری است که نشان از اهتمام فراوان و ویژگی های فراوان انسانی است که خدای عالم به او داد. وقتی خلقی را برای خلافت و نیابت الهی آفریده است مسح به یمینه علی ناصیته، در حقیقت با دستانش بر ناصیهش مسح کرده است، که این در حقیقت اهتمام فراوان الهی را نسبت به آفرینش انسان دارد. و اشار ایزن فی حدیث آخر که ثابت ان الذی باشر الحق حق و سبحانه ایجاده اربعه اشیاء. در یک بیان دیگری رسول گرامی اسلام فرموده است که اون حقایقی که خدای عالم اونها را مستقیما و مباشرتا ایجاد کرده است چهار امرند، ثم سردها اونها رو به شماره کرد و شمرد فقال خلق جنت الخلد را به یدهی یک، و کتب التورات را به یدهی دو، و غرس شجرت توبا به یدهی سه، و خلق آدم به یده چهار. و قال ایزن صلی الله علیه وسلم الانسانو اعجب موجود خلق، انسان شگفت آورترین موجودی است که در نظام عالم آفریده شده است، که انصافا همه جهات وجودی در این انسان جمع است، از عالم اله تا عالم جبروت، ملکوت، ملک، و حضور انسان به عنوان کون جامع در همه حضرات هست، و لذا در بین همه خلائقی که حق سبحانه و تعالی حتی اونها را به دستان خود آفریده است و خلقت مباشر و مستقیم داشته است، انسان شگفت آورترین موجود نظام هستی است. اینها همه و همه در حال معرفی انسانی هست که به این جایگاه بار یافته است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
الله